دوستان عزیز و شنونده کتابخونه گویا سلام عرض میکنم. ما امشب 12 مرداد ماه سال 1386 برابر با 10 آگوست 2007 26 نشست شاهنامه پژوهی رو برگزار میکنیم. البته ما قبلا هم یک بار دیگه نشست 26 رو برگزار کردیم ولی متاسفانه موفق به ضبطش نشده بودم و به خاطر همین دوباره این برنامه رو تکرار میکنیم. ما دقیقا سال گذشته 15 آگوست جلسه اول شاهنامه پژوهی رو برگزار کردیم و در این یک سالی که گذشت موفق شدیم که 25 برنامه ضبط شده داشته باشیم، با اینکه در 4 ماه گذشته تقریبا ما اصلا برنامه نداشتیم ولی در همون 8 ماه موفق به اجرای 25 برنامه ضبط شده شدیم و امیدوارم که سال آینده هم بتونیم به همون ترتیب پیش بریم و در خدمت اساتید عزیزمون آقای دکتر دوستخواه، آقای دکتر رجبی باشیم و از دانششون بهره بگیریم. سلام عرض میکنم آقای دکتر، من میکروفون رو میدم خدمت شما، صحبتی بکنید با دوستان عزیز و بعد سوالاتی که هست رو خدمتتون مطرح میکنم. بفرمایید.
من هم به شما گیتی بانو و سانوز بانو علوی و دوستان دیگر، آقای طیبات و ارزشیر و دوستان دیگری که صدای من میشنوند، برای این دور دوم یا به تعبیر شما گفتی سال دوم شاهنامه‌ای نشست‌های شاهنامه پژوهی خوش آمد میگم. بسیار خوش آمدید به این آغاز نشست‌های سال دوم از نشست 26. و امیدوارم که همه با یاری هم دیگه و با پرسش و پاسخ و با پژوهش‌های بیشتر بتونیم نکته‌های بیشتری از شاهنامه بزرگمون، از حماسه بزرگ ملیمون دریافت کنیم، درک بکنیم و شاهنامه رو که دریای بزرگی است به هر حال به اندازه تواناییمون در این دریا گام بگذاریم، بریم جلو و هر اندازه که بتوانیم بهتر بشناسیم به امید کوشش‌های همه دوستان.
من سلام عرض میکنم خدمت همه و منتظر میمونم که اگر برنامه رو در واقع شما پیش ببرید من در خدمتتون هستم. آقای دکتر دوستخواه، ما در اون 25 جلسه ای که برگزار کردیم یک روال خاصی رو دنبال کردیم. به نظر شما آیا بهتر هست به همون ترتیب ادامه بدیم یا اینکه پیشنهادی دارین و آیا شرکت کننده ها در این نشست ها از این روالی که ما در حال حاضر داریم خوشحال هستن؟ آیا پیشنهاد خاصی دارن برای بهتر برگزار کردن برنامه و آیا خود شما آقای دکتر نظر خاصی دارید برای تغییر در روال برنامه‌مون؟
در این لحظه خاص من پیشنهاد یا طرح متفاوتی الان ندارم، ولی فکر میکنم اگر دوستان پیشنهادهایی داشته باشن پیشنهاد بدن و ما این پیشنهادها رو کنار هم بگذاریم و روش تأمل بکنیم، درنگ بکنیم، فکر بکنیم، شاید از مجموع پیشنهادها و نظرهای دوستان بتونیم راه و روش متفاوتی هم احیانا پیش بگیریم، نتیجه همه نظرها و برداشت‌ها رو کنار هم بگذاریم ببینیم چه میشه کرد، ولی در این لحظه نه پیشنهاد خاصی ندارم. در ضمن فکر میکنم که دکتر رجبی مایل بودن که در اتاق شاهنامه پژوهی و در این نشست 26 هم حضور داشته باشن و از نظرشون استفاده بکنیم. حالا نمیدونم آگاه شدن که از چه برنامه‌ای باید وارد بشن، این برنامه پالتو که خودشون دارن آیا براشون از نظر فنی امکان پذیره که به این برنامه وارد بشن. اگر امکان هر نوع تماسی از طریق پیام و اینها با ایشون دارید ممکنه که در همین فاصله یه پیامی بفرستید و ایشون رو مطلع کنید که ما چه کردیم و با برنامه پالتاک الان چندی نفر هستیم که کنار هم در این اتاق حاضر هستیم و امیدواریم که ایشون هم موفق بشن با همین برنامه پالتاک همین امشب به ما بپیوندن، چرا که خودشون هم پیشتر ابراز علاقه کرده بودن که هرچه زودتر نشست های شانون پجوری دوباره از سر گرفته بشه. بنابراین چشمه هایشون هستیم. حالا دکتر فارسی رو نمیدونم در سفرند چی شده، مدتی ازشون خبر نداریم، امیدواریم که با ایشون هم بتونیم تماس برقرار کنیم.
یه پیشنهادی که در ایران به هم شده بود، در واقع همراه آقای دکتر رجبی من به دیدن یکی از دوستانشون رفتم که ایشون یکی از شاهنامه دوستان خیلی قدیمی هستند و یه داستان بسیار زیبایی رو نوشتن به نام رستم که انقدر این نوشته جالب و یک چیز تازه خیلی متفاوته با تمام مطالبی که تا حالا دیگران در مورد شاهنامه نوشتن. من تا یک مقداری از کار ایشون رو ضبط کردم و به پیشنهاد آقای دکتر رجبی ایشون معتقد بودن که اگر ما هر بار اول جلسه‌مون یا آخر، حالا زمانش خیلی مهم نیست، ولی 7-8 دقیقه از این داستان رو به شکل دنباله‌دار با صدای خود آقای هوشنگ بافکر در کلاس‌های شاهنامه پژوهیمون پخش بکنیم. حالا من میخواستم ببینم اگر شما موافق هستین، من حدود 1 ساعت از این برنامه رو دارم، حالا تا 10 جلسه میتونیم پیش بریم تا بقیه شویشون بر من بفرستن. اگر که در این مورد شما نظری دارین خوشحال میشم که بفرمایید.
خدمت همه دوستان سلام عرض میکنم، خدمت همه دوستان سلام عرض میکنم، خوشحالم که دوباره همه گیزا تو این جمع میبینم. من از روندی که تا حالا پیش میرفته خوشحال هستم، ولی یه کار دیگه هم که میشه کرد این هست که موضوعی برخورد کرد. اگر خاطرتون باشه تو یکی از جلسات آخر 24 و 25 در مورد برخورد فردوسی با عشق یه صحبت کوتاهی شد و اینکه شکلی ایشون در واقع به عشق نگاهش به عشق این هست که خب چشم رو میبنده و عقل رو به اصطلاح یه خورده تحت کنترل میگیره. میتونیم موضوعی هم برخورد بکنیم، مثلا برخورد شاهنامه با عشق چی هست، یا با مرگ چی هست، یا با زندگی چی هست، یا با جوانی چی هست. این شکل هم میشه جلو بره، من خودم علاقمند هستم، اگر اون شکلی هم جلو بره خوشحال خواهم شد. نیست
اتفاقا آقای دکتر یکی از شنونده های خوب برنامه های شاهنامه پژوهی خواهرم هست بانو، که ایشون نمیتونه وصل بشه در ساعتی که ما این کلاس ها رو داریم و اتفاقا هفته پیش جویای ادامه این برنامه ها بود و میگفتش که از طرف ایشون از شما سوال بکنم که دیدگاه فردوسی در مورد مرگ چی هست.
فکر خوبی است، هم اون چه که آقای طیبات گفتن و هم این که پرسشی که خواهرتون کردن. خب ایشون اگر البته به دلیل ساعت آمریکا نمیتونن در این اتاق و در این نشست شرکت کنن، تناسب نداره ساعت، خب البته میتونن اگر پرسششون مطرح بشه و دربارش صحبت بشه بعد ضبط شدهش رو گوش کنن، این امکان رو دارن. و به هر حال پرسشی که ایشون کردن یکی از مهمترین و کلیدی ترین پرسش های شاهنامه است و در سر تا سر شاهنامه در واقع برداشت های فردوسی یا شاید به هر حال برداشت هایی که در پشتوانه های کار فردوسی بوده است و به فردوسی رسیده و فردوسی اونها رو ساخته و پرداخته و سروده در درون بافتار منظومه خودش، ما برخورد میکنیم با اینا و یکی دو مورد و محدود نیست، سر تا سر شاهنامه هست. و در واقع من در یک نگاه فراگیرتر که نه تنها فردوسی و شاهنامه رو در بر بگیره، بلکه دیگر بزرگان اندیشه و ادب و فرهنگ ما را هم در واقع در بر بگیره، مثل خیام. البته من کسانی رو نام میبرم که یه نگرش در واقع گسترده و به یک معنا شاید بشود گفت ضمن این که شعری و شاعرانه، ولی به یک معنا شاید بشه گفت فیلسوفانه، خلاصه در معنی سادش اندیشه ورزانه و با اندیشه ژرف، کسانی که اینجوری به حیات و به زندگی و سرانجام نقطه مقابلش مرگ نگاه کردن، که شامل کسانی مثل خیام و حافظ هم می شود جدا از فردوسی. خب کسان دیگر رو شاید به این دقت و در این چارچوب نشود گنجان و بحث کرد در موردشون، در مورد این برداشتشون نسبت به زندگی و مرگ. برای نمونه نظامی گنجوی هم شاعر بزرگی، سخنسالار شعر فارسی است، و در پنج گنج نظامی هم ما برخورد می کنیم با لحظه هایی که نوع نگاه و نوع برداشت فردوسیانه یا خیامانه یا حافظانه هست یا نزدیک به اون هست. برای نمونه نظامی در منظومه خسرو و شیرین خودش در جایی یک تکه‌ای داره که بسیار بسیار زیباست، اگر من از حافظه نقل کنم، نمیدونم حافظم یاری میکنه درست نقل کنم یا نه، چون کتاب نیست الان در دسترس من. مثل اینکه اینجوری شروع میشه که غزل برداشته رامشگر رود، که بدرود ای نشاط و عیش، بدرود چه خوش باغیست باغ زندگانی، گریمن بودی از باد خزانی، بخورم کاخ شد کاخ زمانه، گرش بودی اساسی جاودانه، از آن سرد آمد این کاخ دلاویز، که چون جا گرم کردی گویدت خیز. این تنبیت رو به یادم مانده از نظامی گنجوی، گنجه‌ای در خسرو شیرینش، و در جاهای دیگر از کارهاش هم داره نظیر این نو برداشت ها رو، در لیلی مجنون، در هفته کرد و جاهای دیگه، در خود مخزن الاسرار که اصلا یک نوع نگرش فکری و فلسفی گونه داره، اصلا اون یک منظومه قنایی نیست مخزن الاسرارش، و در اونجا ما تکه های اینجوری فراوون میبینیم در مخزن الاسرار، منتها خب یک کمی حالت خشک‌تر داره تا اینکه جنبه شعری و تغزلی و جنبه احساسی نیرومندی درش باشه. در حال این مثال رو زدم، این نمونه رو آوردم که گفته باشم که می شود این پرسش مرگ و زندگی رو در تقابل با یک دیگر در گستره بزرگتری هم مطرح کرد، که شاعران بزرگی همونطور که نام بردم مثل خیام و نظامی و حافظ رو هم برای نمونه در بر بگیره، و این خب البته دامنه گسترده‌ای داره که شاید الان زیاده روی باشه که ما بخوایم این دامنه رو پیش خودمون تصور کنیم و دنبال سنجش و پژوهش در این دامنه به این گستردگی باشیم. بنابراین بهتر این که همونطور که حالا از نام این نشست ما هم برمیاد که به شاهنامه ارتباط داره، ما همون در شاهنامه بمونیم و پاسخ این پرسش رو از فردوسی بخواهیم. برای این امر هم البته باید در شاهنامه گشت و جستجو کرد و نمونه ها رو آورد، بعد با یک دیگر سنجید و بعد باید دید که از اونها چگونه می شود یک میانگین به دست آورد، یعنی میانگین نظر فردوسی یا نظر پشتوانه های شاهنامه. این است که حالا الان من فقط میتونم از یه مدرکی که دم دستم هست یه نمونه الان برای نمونه ذکر بکنم یا چند تا نمونه ذکر بکنم و بعد اون وقت دنبال این امر رو با نمونه های بیشتر بگیریم. کتابی به نام از رنگ گل تا رنگ خار، شکل شناسی قصه های شاهنامه، نوشته قدم علی سرامی. کتاب خیلی بزرگ و مفصلی است که در واقع تمام موضوع ها و مایه ها و درون مایه های شاهنامه رو جز به جز و ریز به ریز ایشون بررسی کرده و فصل‌بندی کرده، یعنی یکی کتاب کلیدی خیلی ارزشمندی است از این لحاظ که در واقع درهای تو در توی گنجینه شاهنامه رو، و اگر بشه بعد مجسم کرد، مثلا گنجینه خودش دارای قفسه هایی است و هر قفسه ای در خودش تازه قفسه های کوچکتر داره و قفل و چفت و بست داره و شاخه های فرعی داره، اینا رو اگر بشود اینجوری در خاطر مجسم کرد و در نظر گرفت، همه این کارها رو کرده است. یعنی من اگر فقط فرصت بود که فهرست چند صفحه‌ای صفحه اول کتاب رو میخوندم، شما اگر این کتاب رو ندیده باشید از روی همون فهرست متوجه میشدید که با چه کتابی و با چگونه کاری سر و کار دارید. و این کتاب با نامنامه آخرش در واقع 1087 صفحه رو در بر میگیره. خب حالا عدد صفحه ها مهم نیست. از جمله بخشی از این کتاب که حالا به این پرسش مربوط میشه در صفحه 602 و 603 این کتاب یادآوری میکنه نویسنده که آنچنان که ما دریافته ایم پندارهای حاکم و کل نامه باستان از این قرارند. اون وقت چندین فقره رو، 6 فقره رو ذکر میکنه که اینا در واقع به تعبیر او پندارهای حاکم و کل نامه باستان یعنی این شاهنامه هست، که اولینش همون مرگ و پوچیه و بعد دیگه ناپایداری کار جهان که اونم در واقع مربوط میشه به همون بخش یکم، همش تقریبا به یک اعتبار به هم دیگه مربوط میشه. سومیش فرمان روایی بلا منازع تقدیر بر جهان و کار جهان، و چهارمیش چین و ضرورت بازخواستن آن، پنجمیش مکافات و ششمیش تضاد، که اون ستای اول به خصوص با هم دیگر ارتباط تنگاتنگ میتونن داشته باشن، که عبارت است از مرگ و پوچی و ناپایداری کار جهان و فرمان روایی و چیرگی تقدیر. حالا در قسمت مرگ و پوچی سخنش رو با این بیت فردوسی آغاز میکنه که بالای مطلب بالای صفحه نوشته، و این بیت هست که اگر چرخ، البته ایشون نوشته گردون، ولی گویا بعضی ضبط های ایشون درست نیست، یعنی از روی شاهنامه ویراسته خالقی و با دقت کامل بیت ها رو ضبط نکرده، بنابراین نوشته اگر چرخ گردون، و عرض که ضبط خالقی هست اگر چرخ گردان، چرخ گردنده در واقع، اگر چرخ گردان کشد زین تو، ایشون نوشته از سرانجام خشت است بالین تو، که باز در ضبط خالقی نگاشت خالقی خاک است، سرانجام خاک است بالین تو. به هر حال با این بیت شروع کرده و بند اولش اینجور شروع میشه که شاهنامه چون تسبیحی است، که گرداننده به هنگام گذراندن هر یک از دانه هایش خدا نوبی از استرجاع می‌بیند. استرجاع یعنی رجعت کردن، بازگشتن به عقب. نمیدونم اگر ایشون می‌نوشته خواننده خودش ناگزیر از بازگشت می‌بیند چه اشکالی داشت. یه مقدار لفظش در حال لفظ کهنه است. ناگزیر از استرجاع یعنی همون بازگشت، برگشتن به عقب. سرگذشت تسلسل رنج آدمیزاد از خشت تا خشت است. یعنی که شاهنامه مجموعه این نامه از این دیدگاه سرگذشت این است که انسان از خشتی که به تعبیر قدیمی ها نوزاد در خشت می افتاد یعنی متولد می شد، تا خشتی که خشت گور باشد و پایان کار هر کس هست، از خشت تا خشت در واقع این تسلسل رنج آدمیزاد است. داستان شاهانی است که یکی پس از دیگری بر تخت می نشینند و بر تخته تابوت می افتند. استهش البته در فرهنگ ایران باستان تابوتی در کار نبود است و اون معنا، حالا اون بحث اون جداست. قصه شاهزادگان، پهلوانان، زنان و مردانی است که می آیند و می روند و می توان به ایلی مانندشان کرد که از ییلاق عدم به قشلاق وجود می کوچند. ییلاق چون که می دانید یعنی بخش سردسیر، جای خنک، در کوچ ایلها میگن اصطلاحا، و قشلاق یعنی بخش گرمسیر. از ییلاق عدم به قشلاق وجود می کوچند و دیگر بار به ییلاق عدم باز می کردند. کوتاه سخنان که شاهنامه داستان کوچ غریبانه انسان از خاک تا خاک است و فردوسی فاخته اندیشمند و اندیشناکی که بر کاخ بلند نظم خویش نشسته و کوتاه ترین پرسش ما آدمیان را فریاد می کند. کو 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 کو، همون صدای فاخته که کو 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 می کنه. همون که خیام هم گفت که دیدیم که بر کنگرهش فاخته ای بنشسته همی گفت که کو 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 کو. می بینیم که در واقع خیام هم همین سخن رو داره. آنقدر که با چرخ همی زد پهلو، نمیدونم چی آرام گرفتی در او، اون وقت دیدیم که بر کنگرهش فاخته ای بنشسته همی گفت که کو 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 کو. این به هر حال سخن خیام هست. در بند دوم این کازانتزاکیس شاعر هفته‌پرداز یونانی عصر ما، کسی که اودیسه نو را آفریده است، میگوید مردی سالهای سال در مسیر شتی شناکنان فرود می آمد. ناگاه احساس کرد که به آبشاری رسیده است و همین دم است که آب او را به کام خود فرو برد. بازوان خود را صلیب‌وار در هم انداخت و به آواز خواندن پرداخت. این برترین قله است که انسان به آن تواند رسید. این رو از کتاب کازانتزاکیس در واقع کتاب مسیح بازمسلوب که محمد قاضی ترجمه کرده اون رو به فارسی، از اونجا آقای سرامی نقل کرده است. و حال در دنبالش در بند بعدی میگوید که مرگ در حماسه پایان قهرمانان است. بیشتر داستان‌های شاهنامه با مرگ قهرمانان به پایان میرسند و این بوفکور و کنگره کاخ بلند حماسه ایران این جا خوش هده. منظور از بوفکور همون مرگ. درست است که در پاره‌ای از داستان‌های این اثر بزرگ شیون این شون گوشازار نیست، اما چون فردوسی شاهنامه رو به گونه داستانی واحد پرداخته و سرنوشت قهرمانانی را که در پاره‌ای از داستان‌ها به پایان خط نمی‌رسند در داستان‌های دیگر دنبال گرفته است، همواره آنان را طالب گور بدرقه کرده است. مثلا در داستان‌های بهرام گور کسی نمی‌میرد و یکایک آنها به خیر و خوشی پایان می‌پذیرند، اما در فرجام داستان این پادشاه، داستان این پادشاه می‌بینیم خواب و مرگ، این برادران ازلی و ابدی با یکدیگر دیدار می کنند و بهرام را دیگر بیداری نیست. گروهی که باید کردن گرد، برای شاه شد کور او یزدگرد. به پیش بزرگان به دو داد تاج، همان توق با افسر و تخت آج. پرستیدن ایزد آمد شرای، بینداخت تاج و بپرداخت جای. گرفتش ذکردار گیتی شتاب. شتاب گرفتن اصطلاحی در شاهنامه یعنی دچار دلتنگی و ملال شدن. گرفتش ذکردار گیتی شتاب، چو شب تیره شد کرد آهنگ خواب. چو بنمود دست آفتاب از نشیب، دل موبد شاه شد پرنهیب. که شاه جهان بر نخیزد همین، مگر از کرانان گریزد همین. یعنی موبد شاه که پرستار و مراقب شاه بود، دید که خبری از بلند شدن هر روزی شاه نیست، بیدار شدن شاه نیست، و با خودش تصور کرد که شاه نمیخواد امروز با کسانی دیگری ملاقات کنه، دیدار داشته باشه، و بنابراین تصمیم گرفته که بلند نشد. بیامد به نزد پدر یزدگه، چو دیدش کف اندر دهانش فسرد. حالا اینجا نمیدونم یزدگه رو چجوری با فسرد قافیه کرده است. و هر حال ورادی پژمرده رنگ رخان، به دیبای زربفت بر، یعنی بر روی دیبای زربفت، به دیبای زربفت بر داده جان. چون این بود تا بود و این بود روز، تو دل را به آز و فزونی مسوز. بترسد دل سنگ و آهن ز مرگ، هم ایدر، یعنی اینجا هم ایدر تو را ساختن نیست برد. یعنی امکان تدارک این که بسازی و تدارک ببینی و باشی و پایدار باشی وجود نداره، خیالش از سرت بیرون کن. و بترسد دل سنگ و آهن ز مرگ، همی در تو را ساختن نیست بس. این هم بیت‌هایی از شاهنامه بود که دنبال این بند سوم ایشون آوردن. حالا برای اینکه تک صدایی نباشه و من خستتون نکنم همش یک نواخت، به هر حال این بخش خیلی طولانیه و دنباله داره. میتونیم حالا در آینده باز نمونه های دیگر رو، بند های بعد و نمونه های از شعر های دیگر رو، دیگر شاهنامه رو که در زمینه این مرگ و زندگی هست، از همین بخش بگیریم و بخونیم. در قسمت دیگری نمیدونم امشب این کار رو بکنیم یا اینکه بگذاریم برای وقت دیگری، هر جور که دوستان صلاح میدونن.
خیلی متشکرم آقای دکتر. دوست خواستان از جان شما بفرمایید. ممنونم. راستش ما یک پیشنهادی که داشتم برای برنامه‌مون این که سعی کنیم اگر امکانش هست یه زمان بندی برای برنامه انجام بدیم، یه حالتی میشه یه برنامه رادیویی. بعد اول هر برنامه، برای این که اون هم کسایی که بار اولشون رو دارن شرکت میکنن در جریان باشن، و هم کسایی دیگه شنونده هایی که بعدا برنامه ضبط شده رو میخوان گوش بدن، طرح کلی داستان در دستشون باشه. 5 دقیقه اول برنامه رو خلاصه اون بخش رو که میخواییم روش کار بکنیم رو به حالت نثر داستانوار بگیم و قسمت های مهمش رو از شعرهای خود کتاب استفاده بکنیم و در واقع یه توضیح کلی باشه برای اینکه در مورد چی میخواییم صحبت بکنیم. بعد قبلنم یه بار دیگه این رو فکر میکنم در مورد صحبت کرده بودیم که یه سری سوال مطرح شده باشه که در واقع اون کسایی که همیشه دارن شرکت میکنن بدونن که قراره که در مورد این موضوع فکر بکنن وقتی دارن کتاب رو میخونن، اون بخش رو به این موضوعها تو ذهنشون باشه، با دقت بیشتری نگاه بکنن که بعد در مورد اون موضوعها صحبت بکنن. و این که میگم حالت یه برنامه رادیویی باشه، حتی هر جلسه میتونیم بگیم که جلسه بعد محور اصلی صحبتمون این نکات هستش، نه اینکه فقط بگیم که میخوام در مورد بخش منوچهر صحبت بکنیم. همین یکی این دوتا نکته بود که من میخواستم بگم. و نکات اخلاقی و فرهنگی و پنداموز از طریق پیدا کردن شباهت‌های رفتاری شخصیت‌های شاهنامه می‌تونیم بهشون فکر بکنیم و بیشتر نکات فرهنگی رو بکشیم بیرون، که حالا البته این یه مقدار وقتی که بیشتر از شاهنامه رو خوندیم و داستان‌های بیشتری رو رفتیم جلو، شخصیت‌های بیشتری خوندیم، شاید این بیشتر بشه این کار انجام داد، ولی کلاً بررسی فرهنگی و شخصیتی شخصیت‌ها رو هم من برام جالبه که اگر انجام بدیم این فکرم بکنیم که چجوری میتونیم آدم های بیشتری رو بخواییم ازشون، یعنی تشویقشون کنیم که بیان شرکت بکنن، این هم خیلی مهمه، به خاطر اینکه اونجوری میتونیم هر جلسه یه نفر مسئول باشه که یه نقش رو در بیاره. البته نیاز به فکر نمی کنم ضبط کردن باشه، میتونه خلاصه داستان رو به هر حال خونده خودش می‌نویسه و یه جاهایش هم که فکر میکنه شعرهایی که دوست داره و فکر میکنه که لازم تره جالب تره اونا رو هم میگنجونه توی اون نقشش و 5 دقیقه مثلا اینو از رو میخونه نفر اولی که حالا نوبتش هست. بعد اگه تعداد بیشتر هم باشن هر احتمال اینکه، یعنی این که هر بار نوبت شما بشه دقیقاً هر جلسه نیستش، فاصله ها طولانی تر میشه. من بیشتر نظرم این بود.
بله پیشنهاد خیلی خوب بود فناز جان، من که موافقم. بفرمایید آقای دکتر دوستا.
پیشنهاد خانم علوی خوبه، من هم موافقم و من فکر میکنم که برای اینکه نیازی به ضبط نیست که بخوایم ضبط صدایی بکنیم از پیش، ولی این که کار رو تقسیم بکنیم و به هر حال اگر عده بیشتری باشن بین اون عده بیشتر و اگر نه که همین عده کمتر هم که باشن، هر بار یک کسی بر حسب اینکه تا کجا و در کدام قسمت هستیم و دنباله کار رو میخواییم چجوری بگیریم، هر بار یک کسی به طور خیلی فشرده در چندین سطر، حالا حد اکثر مثلا نصف صفحه یه همچین چیزی، خیلی خیلی فشرده بنویسه اون چرا که در اون نشست قرار مطرح بشه و خطای اصلیش رو مشخص کنه و همطور که گفتن شاید چند بیت رو هم نمونه بار بیاره و اون وقت اون رو در آغاز هر نشست مطرح کنه و همیشه یه نفر مسئول این کار نباشه، هر بار با توافق قبلی برای بار بعد یک کسی این کار رو بر عهده بگیره، یک بار خانم مهدوی زحمت بکشن، یک بار خانم علوی این کار رو بکنن، خود بنده این کار رو خواهم کرد و دوستان دیگه هم احیانا، و اون وقت در مجموع این کار به یک کس خاصی تعمیل نمیشه و این فایده هم داره که در واقع همونطور که خانم علوی پیشنهاد کردن ما یه مقدار نسبت به سال قبل و نسبت به برمیشین سازماندهی بهتر و سامان بهتری برنامه‌مون پیدا بکنه. اون وقت البته پرسش ها را هم میتونیم یه قرار اینجوری بذاریم که کسانی که پرسش های خاصی به نظرشون میاد، حالا یا به طور کلی در مورد کل شاهنامه مثل همین پرسش مرگ و زندگی که خانم بانو آهر گیتی بانو که فرمودن که نامشون بانو هست ایشون مطرح کردن، دیگران هم حالا چه حضور داشته باشن در نشست و چه نداشته باشن میتونیم باشون قراری بگذاریم که اگر پرسش های خاصی دارن اینها رو به صورت پیام اون پرسششون رو مثلا به همون دفتر کتابخانه گویا به خانم مهدوی اونا رو منتقل کنن در پیام هایی و ما این فهرست این پرسش ها رو در اختیار خواهیم داشت و بهتر میتونیم با رویکرد به اون پرسش ها تقسیم کنیم برنامه مون رو که یک ساعت برنامه اگه داریم چجور چقدرش رو صرف اون پرسش ها بکنیم، اون سراغا رو چند دقیقه رو به اون سراغاز اختصاص بدیم و چند دقیقه به پرسش ها و بعد هم احیانا متن‌خوانی اون قسمت رو، اینی که اگر بتونیم این سامان بهتری بدیم به کارمون که باری به هر جهت نباشه، البته تحضیر داره، چون به گفته زندیاد نیمایوشید شاعر بزرگمون میگفت من برای بی‌نظمی هم به نظمی قائلم، و بنابراین ما در هر حال باید نظم و سامان داشته باشیم. همین، حالا دیگه منتظر نظر دوستان دیگه.
خواستم الان از خودتر اشکاره کنم از آقای دکتر بپرسم که سیاوش درست هست یا سیاوش؟ من همیشه این مشکل رو دارم. یادم میاد که من با کارهای آقای اسلامی دوشن نشنستم، یادم هست که ایشون میگفتن ریشه کلمه سیاوخش هست و اگر این طور باشه شاید سیاوش درست باشه، ولی در خیلی جا سیاوش استفاده میکنن و حتی مثلا توی یعنی فرض کنید یه داروی هست که بهش میگن پر سیاوشم یا پر سیاوشان یا پر سیاوش مثلا. حالا این گویش یلدی هست، به نظر شما کدومش درست هست؟ سیاوش درست هست یا سیاوش یا هر دوتاش؟
آقای طیبات حافظ بیتی دارد میگوید که سنم پرست نشو با سمد نشین. بیت حافظ گفتم سنم پرست نشو با سمد نشین، گفتا به کوی عشق همین و همان کنند، یعنی هر دوتاش میشه. حالا حکایت نام این شاهزاده پهلوان شاهنامه است، این چهره خیلی غریب و استثنایی و عظیم شاهنامه است. این همه این ضبط هایی که گفتید، همه این نگاشت هایی که گفتین در واقع به کار رفته است، هم در شاهنامه و هم در بیرون از شاهنامه در متنای دیگه. شاه ترکان حافظ بازم، شاه ترکان سخن مدعیان می شنود، شرمی از مظلمه خون سیاووشش بود. خب این یه مقدار ضرورت، البته ضبط های گوناگونی است که از روزگار خیلی قدیم بوده است، یه مقدارم دست گویندگان باز بوده برای اینکه ضرورت های قافیه و هماهنگی در قافیه دستشون باز باشه که هر جایی به تناسب بتونن یکی از این نگاشت ها رو به کار ببرن. ریشه های این نام رو ما در اوستایی و در سندهای کهن میدونیم، ولی به هر حال در فارسی چندین نگاش و چندین تلفظ این پیدا کرده: سیاوش، سیاوش، سیاووش، سیاوخش و همین دیگه، چهار پنج تا شکل پیدا کرده و همش هم به کار رفته، هم در شاهنامه و هم بیرون از شاهنامه. حالا اگر حافظ در یک غزلی به کار برده بود در که قافیه هاش اوش نبود به اصطلاح، صوفی ار باده به انداز خورد نوشش باد، ورنه اندیشه این کار فراموشش باد. خب در چنین غزلی ناچار نمیتونسته نه سیاوش بگه نه سیاوش بگه، هیچ کدوم اینا نمیتونسته بگه. اینه که از اون چه که موجود بوده و نگاش های گوناگونی که موجود بوده او به شکل بوشش رو انتخاب کرده و در اینجا شاه ترکان سخن مدعیان میشنود، شرمی از مظلمه خون سیاووشش باد، که با بقیه قافیه های این غزل که همشون به اوش ختم میشن هماهنگ باشه. در جای دیگری به شکل دیگری و در متنای دیگه و در خود شاهنامه هم همینطور. به اگر به فهرست نام‌های پایان جلدهای شاهنامه به خصوص جلدی که داستان سیاوش هست درش مراجعه کنیم، اون وقت ضبط‌های گوناگونی رو که در شاهنامه به کار رفته است به مناسبت قافیه‌های گوناگون میتونیم اونها رو جمع جور کنیم، پیدا کنیم. شاید من در آینده یه یادداشتی بنویسم در این زمینه، چون چهره مهمی است و اون وقت دقیق‌تر بهتون یادآوری میکنم. ولی خب به هر حال ضبط‌های مختلفش هست و شکل اوستاییش هم ما میدونیم. البته در این که این نام به چه معنایی هست و چه ترکیبی داره هنوز هم چندوزه مقدار بحثه و بعضی میگویند که دارن معنیش دارنده اسب سیاه بوده است، چون خود داستان هم اسب سیاوش رو یک اسب سیاه میدونه و اسم اون اسب هم اسم داره. میدونیم که اسبا و حیوان ها هم در شاهنامه نام دارن، شخصیت دارن. اسب سیاوش اسمش هست شبرنگ بهزاد، که بعد از کشته شدن سیاوش هم اسبش، چون اسبا افسانه‌ای ان در اونجا عمر طبیعی ندارن، عمرشون با عمر پهلوان در واقع و بعدم چه بسا مثل این مورد با عمر دنباله پهلوان، پسر پهلوان، جانشین پهلوان، عمرشون ادامه پیدا میکنه. اینه که اسب سیاوش بعدن به کیخسرو میرسه و همون اسبیست که کیخسرو سوارش میشه و بعد دیگه اسب کیخسرو میشه. و به هر حال اسبای دیگه هم به همین ترتیب، اسب رستم که همراه با رستم کشته میشه در واقع در اون چاه نابرادر میفته و اسبای دیگه که خب ازشون نامی برده شده است. به هر حال این نام رو بعضی معنی کردن دارنده اسب سیاه، شاید بیشترم نظرشون رو همین داستان شاهنامه است که اسب سیاهش اسب سیاهی بود. و بعضی از پژوهندگان مثل زنده‌یاد دکتر بهار معنیش اینه که میگوید معنیش مرد سیاه چرده و مردی که رنگ به نسبت تیرگون داره، اون معنی رو براش انتخاب میکنه و معنی های مختلف دیگر. به هر حال شکل اوستاییش سیاورشن هست، سیاورشن شکل اوستایی این اسم هست، این نام هست. و حالا اگر من با نکته های دقیق تری برخوردم در این زمینه بعد اون وقت به اطلاعاتون میرسونم.
خب پیشنهاد همه خیلی خوب بود و خوشبختانه دیگران هم پذیرفتن. من دیدم که در جواب پرسشی که من کرده بودم که آیا موافق هستین که من داستانی که آقای هوشنگ بافکر نوشتن و با صدای خودشون ضبط کردم در قسمت‌های کوچیک هر بار در پایان برنامه‌مون پخش بکنم، دیدم که نوشته بودین برام تو قسمت تکست که خیلی هم علاقمندین که زودتر بشنوید و موافق بودین. حالا امشب هم میتونیم در پایان برنامه به قسمتی از اون گوش بکنیم. خب حالا اگر موافق باشین با هم قسمت اول داستان آقای هوشنگ بافکر رو گوش بکنیم، ولی قبل از اون خدمت شنونده های عزیز اعلام بکنم که نشست 27 شاهنامه پژوهی در تاریخ 2 شهریور برابر با 24 آگوست برگزار خواهد شد. ما در بخش های قبلی، در نشست های قبلی در آخر قسمت منوچهر رسیده بودیم که در نشست 27 هم بخش منوچهر رو ادامه میدیم.
شبتون بخیر، ممنون که چیز ممنون آقای دکتر دوستا، خدا نگهدارشون آقای طیبار و همه دوستان.
من هم به نوبه خودم با همه به همه دوستان که امشب با هم بودیم و همنشین این نشست 26 بودیم خوش آمد که در آغاز گفتم و ابراز خوشنودی میکنم و ابراز امیدواری که در نشست 27 هم با شور و حال بیشتر و با کوشش بیشتر بتونیم این کار ارزنده فرهنگی رو ادامه بدیم. تا اون زمان به امید دیدار.
داستان‌های رستم. هنگامی که پدرم دلش شاد و سرحال و کیفش کوک و درون و بیرونش هماهنگ بود، خیلی زود و خوب نگاه‌های رمزآلود و پرستمنای ما را درک می‌کرد و می‌دانست که این نگاه‌های خاموش که از هزاران زبان گویا رفاتر و گویاتر است به چه منظوری است. او به مرور دریافته بود که ما مستمعان خوبی برای شاهنامه خوانی و شاگردان مشتاق مکتب داستان سرای او هستیم، اما این اشتیاق به تنهایی برای مجاب کردن پتر کافی نبود و باید تلاش میکردیم تا این ذوق و شوق را و این نیاز درونی را برای مجاب کردنش به او منتقل کنیم. زبانمان برای ابراز این خواست درونی قاصر بود، اما نگاه و نوع نگاه من کارآمد بود. میان پدر و ما پیمانی نانوشته اما بسیار روشن وجود داشت، زبان نگاه. و هرگاه انتظار ما منتظران به درازا می کشید، برای مجاب کردنش سلاح و زبان نگاه های نرم و مخملین را به کار می بردیم. و اون زمان که صبرمون تمام می شد و انتظار امانمون رو می برید، بلاجرم نگاه ها از نرمی و گرمی رو به خیرگی می رفت، پدر در می آفت که میوه رسیده و قوره مویز گشته است. دیگر درنگ را جایز نمی دانست و با تبسمی بر لب و نگاهی نرم و پدرانه به سوی تاخچه می رفت تا شاهنامه چاپ سنگی سنگین و کنه اما به چشمان و دستان و آشنا را بردارد. آنگاه نگاهی آنچنانی به یکایک ما می نداخت، نگاهی که هزار معنی داشت و یکیش هم این بود که شیطانهای کوچک، باز هم با اون نگاه هایتان مرا به زانو در آوردید، اما بدانید من از تهدرم به آنچه پیش آمده راضیم و از شما و روجک ها نیز ممنونم. سپس برای من داستان های شاهنامه رو میخوان. هر زمان نامی از رستم به میان میامد شرر به جانم میفتاد و آتشم میزد، تمام هوش و حواسم به لبان و دهان پدر توخته میشد. تا آن چرا درباره رستم میگوید و نقل میکند هنوز از دهانش بیروز نیامده، بقاپم و زود و با شتاب روانه دل و درونم کنم تا زمان سبک سنگین کردن و سنجیدن آن در ترازوی عقل و عشق برسد. من یار همیشه حاضر به یراق رستم بودم، همگام و همراهش می شدم. حتی آن زمان که در شکم رودابه خون می خورد و بر پهلو و شکم مادر لگد می زد و بزرگی و سنگینیش رودابه را از نفس می انداخت، من هم نفسش بودم و در قفسش خود را جمع جور می کردم تا جای تنگ او را تنگتر نکنم. از این موجودی که هنوز شکل و موجودیت روشنی نداشت و دائم در تغییر و دیگرگونی بود و مدام در جنب و جوش، ترسی نداشتم. برعکس با همدلی و همنشینی با او هم شکل می شدم و دیگرگونی ها و دیگردیسی های او در من نیز رخ می داد. و چون او می شدم و همگام با او بر در و دیوار قفس مشترک من لگد می زدیم، غافل از اون که این همراهی و همدلی و بازی و بازیگوشی ما سبب درد و رنج نازنینی به نام رودابه می شد. پدرم گرم داستان سرایی است و زمان همراه داستان رستم پیش می رود و اونگاه زمانی می رسد که رودابه توان از دست می دهد و در زیر این بار گران بیهوش می شود و دوربری های خود را نگران می سازد. همه دل مشغولی جز نجات او نداشتند، اما در این گیرودار همه هم و غم من متوجه رستم بود و دلم می لرزید که نکند بلایی به سرش بیاید. اگر به رودابه از پا افتاده و مدهوشم گوشه چشمی می انداختم و توجهی و یا کمی هم دل می سوزاندم، نه به خاطر خودش بلکه به سبب آن بود که دلم می خواست که رودابه بماند تا رستم به سلامت چشم جهان باز کند. همراهی و همراهی من با زال زر به این خاطر بود تا از دانش و توان خودش برای زنده نگه داشتن دوستم رستم استفاده کند، وگرنه لرزش و جان تن او و اشک و آه او از دیدگاه من در برابر سرنوشت رستم رنگ می باخت. نه مرا بازال و سودابه کاری نیست، من یار غار رستم، همدم و همقدم او هستم و مرا همین بس. اما از اون لحظه که زال بیاد سیمور می افتد و به منظور کمک و یاریش پرش را آتش می زند تا سیمور بیاید و چاره بیندیشد و او را امیدوار و فرزندش را رستگار سازد، از ته دل با او احساس دوستی می کنم و چون فرزندی دریچه دلم را به روی او می گشایم. چون گمان داشتم که سیمور راه درست زنده ماندن رستم را بلند است و چاره کار را می داند. گفتگوی سیمور با زال. چین گفت با زال چین غم چراست، به چشم حجب اندرون غم چراست، که این سرو سیمینبر ماه روی یکی نرشی آید و نامجوی که خاک پی او ببوسد خجبر نیارد گذشتن به سر برش عبر از آوازه او چرم جنگی پلنگ شود چاک چاک و بخواید دو چنگ هران گرد کو از کوپال او ببیند بر و بازوی و یال او ز آواز او اندر آید ز پاد دل مرد جنگی بر آید ز جای به جای خرد سام جنگی بود به خشم اندرون شیر جنگی بود به بالا و سر و به نیروی پیل به آورد خشت افکند بر دو میل بیاور یکی خنجر آبگون یکی مرد بینا دل پرفسون نخستین به می ماه را مست کن ز دل بیم و اندیشه را پست کن بکافت توی گاه صرف توی نباشد مرو راز درد آگهی و زو بچه شیر بیرون کشد همه پهلوی ماه در خون کشد و نام پس بدود اون کجا کرد چاک ز دل دور کن ترس و تیمار و باک گیاهی بگویم با شیر و مش بکوب و بکن هر سه در سایه خوش بساو و برآلای برخستگیش ببینی همان روز پیوستگیش بدو مال از اون پس یکی پر من خجسته بود سایه فر من تراز این سخن شاید باید بودن به پیش جهاندار باید شدن که دادت این خسروانی درخت که روز بشگفاندش بخت به دینکار دل هیچ غمگین مدار که شاخ برومند آمد ببار بگفت و یکی پرز بازو بکند فکند و به پرواز پر شد بلند بشد زال و آن پر او برگرفت برفت و بکرد آن چه گفت ای شگفت بدان کار نظاره شد یک جهان همه دیده پرخون و خسته روان فرو ریخت از مشه سیندخت خون که گوتک ز پهلو کی آید برون بیامد یکی موبدی کرد دست مران ماه رخ را ببین کرد مست به کافید بیرنج پهلوی ماه بتابید من بچه را سر ز راه چنان بیگزندش برون آورید که کس در جهان این شگفتی ندید یکی بچه بود چون گوی شیفش به بالا بلند و بیدارتش شگفت اندرو مانده بود مرد و زن که نشنید کس بچه پیلتن همان دردگاهش فرو دوختن به دارو همه درد دست پوختن شبان روز مادر خفته بود زمه خفته و هوش از او رفته بود چو از خواب بیدار شد سر بل به سیندخت بگشاد لب بر سخن بر او زر و گوهر برافشاندن ابر کردگار آفرین خواندن من اون بچه را پیش او تاختن به سان سپیری برافراختن بخندید از اون بچه سر سهی بدید اندرو فر شاهنشهی درستم به گفتا غم آمد به سر نهادند رستمش نام به پسر در دل از دار تشکر می کنم که به هنگام و با کمک خواستن از سیمرغ داد رستم رسیده است اما سیمرغ را با اون همه پروبال و یال و کوپال بزرگی و سترگی و سنگینی و سهمگینی چون یاری مهربان و نرم و لطیف خودمانی دوست می دارم و دلم می خواهد سر و کاکل و منقار و بال و پرش را با دستان کوچکم نوازش کنم.